اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 8 ماه دل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی موهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شماره از صرافان در کابل میگویند که کم از کم از یک هفته بدین سو بار دیگر ارزش دلار در برابر پول افغانی افزایش یافته و در حال حاضر یک دلار آمریکایی نزدیک به 80 افغانی تبادله می شود. با گفته آنان در حال حاضر در سرای شاهزاده کابل، بزرگترین مرکز تبادله اسعار خارجی، یک دلار آمریکایی بین 79.30 تا 80 افغانی تبادله شده. برخی از صرافان که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند و صدای آمریکا گفتند که پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمک‌های خارجی این کشور را تعلیق کرد، ارزش دلار در برابر افغانی به گونه بی سابقه افزایش یافت. با گفته آنان قبل از این یک دلار آمریکایی در کابل بین 72 تا 73 افغانی تبادله می‌شد. وزارت خارجه ایران گفته است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت بلندپایه به هدف پیگیری منافع ایران صبح دیروز یک شنبه 26 ماه جنوری وارد کابل شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران طی پیام در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که سفر امروز آقای عراقچی به کابل در چارچوب سیاست همسایگی و در راستای مأموریت ذاتی وزارت امور خارجه برای پیگیری منافع ملی کشورمان از طریق تعامل و چاره اندیشی در مورد علایق و نگرانی های مشترک است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این سفر هیئت بلند پایه آن کشور و پیوندهای بیشتر دو ملت برای افغانستان میتواند نقطه عطف در بهره‌گیری از تأمین منافع متقابل دو کشور باشد. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که هیئت ایرانی به رهبری وزیر خارجه این کشور با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه ملاقات کرده و دو طرف روی موارد مختلف به ویژه روابط دو جانبه میان دو طرف صحبت کردند. در جریان بیشتر از 3 سال گذشته این نخستین سفر یک مقام بلند رتبه حکومت ایران به کابل است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. یک محکمه در پاکستان 25 جنوری 4 تن را به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش ها این افراد در مورد شخصیت های دینی و قرآن در رسانه های اجتماعی محتویات توهین آمیز نشر کردند. بر اساس قوانین توهین به مقدسات این کشور، هر کسی که در توهین به اسلام یا شخصیت های دینی مقصر شناخته شود می تواند به اعدام محکوم شود. مقامات هنوز چنین مجازات را اجرا نکردند. قاضی طارق ایوب در شهر راولپندی اعلام کرد که توهین به مقدسات، بی احترامی به شخصیت های مقدس و بی حرمتی به قرآن از جرایم نابخشودنی است. در کنار مجازات اعدام، قاضی هر 4 نفر را در مجموع مبلغ 4.6 میلیون روپیه پاکستانی معادل 16500 دلار جریمه نقدی کرده است. اگر مجازات اعدام آنها توسط محکمه عالی شود، این محکمه همچنان به هر یک از 4 تن مجازات زندان نیز صادر کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان جهانی صحت دیروز 26 ماه جنوری گفت در یک حمله بر شفاخانه عربستان سعودی در الفاشر، مرکز دارفور شمالی در سودان، حداقل 70 تن کشته شده اند. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس این سازمان در یک پیام ایکس نگاشته است که در حمله وحشتناک بر شفاخانه سعودی در الفاشر 19 تن مجروح شده است. وی افزوده است که در زمان حمله شفاخانه پر از بیماران بود. عربستان سعودی در یک اعلامیه حمله بر این شفاخانه را تقبیح کرده و آن را تخطی از قوانین بین المللی و قوانین بشری خوانده، خواهان حفاظت از کارمندان صحی و بشری و جلوگیری از حمله بر اهداف غیر نظامی شد. جنگ میان عبدالفتاح البرهان رهبر نظامی سودان و محمد همدان داگلو رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سری پس از ماها در مورد آینده سیاسی و طرح ادغام نیروهای گروه واکنش حمایت سری با اردوی ملی این کشور از 15 اپریل سال 2023 بدین سو ادامه دارد. اما تاکنون واضح نیست که حمله بر این شفاخانه کار کدام جانب بوده، اما اردوی سودان گروه واکنش حمایت سری را با آن متهم کرده است. مجلس سنای کنگره ایالات متحده آمریکا 25 ماه نوامبر کریستی نوم والی ایالت دکودای جنوبی را به صفت وزیر امنیت داخلی ایالات ایالات متحده تایید کرد. مجلس سنا با 59 رأی موافق و 34 رأی مخالف نامزدی نوم را تایید نمود. همه جمهوری خواهان حاضر در مجلس و 7 سناتور حزب دموکرات با او رأی موافق دادند. کریستین نوم 52 ساله از حامیان ترامپ است که حتی یکی از گزینه‌های احتمالی برای کرسی معاونیت ریاست جمهوری نیز بود. نوم متولد شهر واترتاون دکودای جنوبی است و اکنون عهده‌دار یکی از حساس‌ترین سمت‌های حکومت آمریکا می‌شود که علاوه بر مقابله با تهدیدهای سایبری یا اقدامات تروریستی، در اجرای برنامه‌های ترامپ برای مقابله با مهاجران غیرقانونی نیز نقش مهم خواهد داشت. وزیر امنیت داخلی آمریکا مسئولیت نظارت بر اداره گمرکات و محافظت مرزی و اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا را بر عهده دارد. گروه‌های حماس و جهاد اسلامی در غزه دیروز یکشنبه 26 ماه جنوری با اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر تصفیه غزه و اعزام باشندگان آن به مصر و اردن واکنش خشمگینانه نشان دادند. ترامپ به روز شنبه گفت که با عبدالله دوم شاه اردن در مورد انتقال فلسطینیان از غزه صحبت کرده است و افزود که می‌خواهد مصر مردم غزه را بپذیرد و می‌خواهد که اردن این مردم را بپذیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ترجیح می‌دهم با برخی از کشورهای عرب در این زمینه دخیل شوم و در جاهای دیگر مسکونه بسازیم تا آنان بتوانند در آن برای تغییر در صلح زندگی کنند. این موقتی یا ممکن دراز مدت باشد. باسم نعیم عضو بیروی سیاسی حماس با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که فلسطینیان چنین پروژه‌ها را طرد خواهند کرد، چنانچه در چند دهه اخیر پلان‌های مشابه برای بیجا شدن و از سرزمین‌های بدیل را رد کرده‌اند. مقامات در لبنان می‌گویند نیروهای اسرائیلی دیروز 26 ماه جنوری در حال 15 تن را در جنوب این کشور کشتند که با فرارسیدن مهلت خروج نظامیان اسرائیلی از این ساحه، هزاران لبنانی تلاش دارند به خانه‌ها و محلات اصلیشان برگردند. بر اساس توافق آتش بس، نیروهای اسرائیلی باید دیروز از جنوب لبنان بیرون می شدند، اما تل اویو گفته است که نیروهایش را در آنجا نگه خواهد داشت، زیرا به گفته مقامات اسرائیلی لبنان شرایط آتش بس را تطبیق نکرده است. آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان را موظف کرده است تا جنوب این کشور را از وجود تسلیحات حزب الله تصفیه کرده و نیروهای لبنانی را به این ساحه اعزام کند. اما اردوی لبنان که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار است، اسرائیل را به تأخیر خروج نیروهایش از جنوب این کشور متهم کرده است. وزارت صحت لبنان گفته است که در جریان حملات نیروهای اسرائیلی در موقعیت‌های مختلف 83 شهروند دیگر این کشور در حال زخم برداشتند که می‌خواستند وارد محلات اصلیشان شوند که هنوز هم تحت اشغال اسرائیل قرار دارد. اردوی اسرائیل می‌گوید که نیروهای این کشور برای حذف تهدیدات در چندین ساحه دست به فایل‌های هشداری زدند، جایی که افراد مشکوک خواستند با آنان نزدیک شوند. اردوی اسرائیل همچنان گفته است که در این جریان چند تن که تهدید آنی را متوجه نیروهای اسرائیل کرده بودند بازداشت شدند. حسن فضل الله قانونگذار وابسته به گروه حزب الله در پارلمان لبنان گفت لبنان به توافق آتش بس متعهد است، اما اسرائیل با حمایت ایالات متحده برخلاف آن عمل می کند. قصر سفید به روز جمعه اعلام کرد که تمدید کوتاه مدت و موقت آتش بس میان حزب الله و اسرائیل ضروری است. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی ایکس از تعیین انعام بزرگ به رهبران طالبان در صورت مشخص شدن موجودیت اتباع بیشتر امریکایی در بند طالبان از آنچه که مشخص شده است هشدار داد. این اظهارات وزیر خارجه تازه ایالات متحده در حال ابراز شد که به تازگی دو محبوس امریکایی از بند طالبان رها شدند. توجه کنید به شرح بیشتر گزارش در این مورد از لینا روزبه.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داد که ایالات متحده ممکن جایزه بزرگتری از اسامة بن لادن بنیانگذار شبکه القاعده را بر رهبران طالبان تعیین کند. روبیو به روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر طالبان شمار بیشتری از امریکایی ها را نسبت به آنچه که گزارش شده است در بند داشته باشند و این موضوع واقعیت داشته باشد، ایالات متحده باید فوراً انعام بسیار بزرگی را بر رهبران ارشد طالبان تعیین کند که ممکن این انعام بسا بزرگتر از آنچه که بر بن لادن تعیین شده بود باشد. روبیو در حال این نظریه را ابراز داشت که در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، طالبان در بدل آزادی یک عضو این گروه به نام خان محمد، دو محبوس آمریکایی به نام‌های راین کوربت و ویلیام مکنتی را آزاد کردند. طالبان تا کنون به این نظریه تازه روبیو واکنش تبارز ندادند.
این را ما باید به عنوان یک گام جدی و یک هشدار از سوی دولت جدید آمریکا تلقی بکنیم. نه تنها بالاتر از حد یک هشدار، برای اینکه طالبان درست مثل دوران جمهوریت به رهبرانشان متواری در کشورهای بیرون نیستن، بل در یک حاکمیت مطلق سرتاسری جغرافیای افغانستان که از آن طالبان هست زندگی میکنن، تعیین جایزه ها ولو هر مقداری که باشه، من فکر میکنم که در داخل افغانستان تاثیرگذاری عملی چندان نداره و میتونه یک هشداری باشه که از جدیت و قاطعیت برخورد دولت جدید آمریکا بر علیه طالبان میشه اون را تلقی کرد، و نه اون که بتونه این تعیین جایزه ها حد اکثر طالبان را وادار بکنه به آنچه که پاسخگو نبودن اینها در بعد از رسیدن به حاکمیت. این یک هشدار هست که دولت آمریکا دقیقا عملکرد قاطعانه و جدی در قبال سران و رهبران طالبان خواهند داشت.
وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد شمار دقیق و شهرت امریکایی هایی که از بند این گروه رها شدند معلومات نداده است. اما براین هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در اداره بایدن، راهی کوربت و مکنتینا تایید کرده است. روبیا زمان سقوط افغانستان به دست طالبان در سال 2021 با یکی از منتقدین جدی مشی اداره بایدن در قبال افغانستان مبدل شد. وی خروج ایالات متحده را از افغانستان فاجعه بار خواند و ابراز داشت که افغانستان تحت کنترل طالبان و یک تهدید مستقیم به سمت منافع امنیت ملی امریکا و متحدانش مبدل خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با اساس معلوماتی که در یک گزارش جدید کمیته حفاظت از خبرنگاران ارائه شده، نشان می‌دهد که چین، اسرائیل و میانمار در صدر کشورهایی می‌باشد که بیشترین تعداد خبرنگاران را زندانی نموده است. با اساس این گزارش، کم از کم 361 خبرنگار در سطح جهان به دلیل کارشان بازداشت شده‌اند. توجه کنید به شرح بیشتر این گزارش که رویا زمانی آن را به توجه می‌رساند.
بر اساس تازه ترین آمار کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPG، خبرنگاران در سطح جهان در معرض خطر روبرشت بازداشت قرار دارند و بیشترین این بازداشت ها در چین، اسرائیل و میانمار صورت گرفته است. تا تاریخ اول دسامبر سال گذشته میلادی 361 خبرنگار در تمام جهان بازداشت شده بودند که بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران، این معلومات تنها بخش کوچکی از بازداشت های را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته صورت گرفته است.
تعداد بیشتر از خبرنگاران ممکن در جریان سال تحت پیگرد حقوقی قرار گرفته باشند و این امر عمدی می باشد. جرم قلم داد کردن فزاینده خبرنگاری یک تکتیک عمدی از سوی حکومت ها برای خاموش کردن خبرنگاران می باشد.
در بلاروس، روسیه، ویتنام، ایران و اریتریا تعداد زیاد از خبرنگاران در توقیف به سر می برند. در اسرائیل رقم بازداشت شدگان دو برابر شده و این کشور بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران یک نوع از سانسور را در پیش گرفته است.
این وضعیت شامل قتل خبرنگاران، بازداشت روزنامه‌نگاران، قطع ارتباطات، هدف قرار دادن امکانات رسانه‌ای، متوقف کردن تمویل مالی حکومت از روزنامه‌های اسرائیلی مانند هاراتز می باشد.
اسرائیل تا حال در این مورد از اظهار نظر اجتناب کرده است، اما در گذشته هدف قرار دادن خبرنگاران را رد نموده است. 50 خبرنگار در چین تحت توقیف قرار دارند. در جمع بازداشتگان جیمی لاین ناشر طرفدار دموکراسی نیز وجود دارد که در هنگ کنگ بازداشت و در انتظار محاکمه به سر می برد. این مرد محسن با اتهامات تهدید به امنیت ملی که گفته می شود انگیزه سیاسی دارد مواجه است. تیم حقوقی بین المللی او می گوید که این قضیه نشان می دهد که چگونه از قوانین در چین علیه خبرنگاران استفاده می شود.
آنچه که ما به طور معمول در حال حاضر شاهد هستیم این است که مقامات به جای استفاده از راه های قانونی سنتی مانند افتراح جنایی و یا حتی قوانین ضد دهشت افکنی سعی می کنند با استفاده از قوانین دیگر خبرنگاران را به اعتبار بسازند.
چین با ارسال ایمیل به صدای آمریکا از سابقه آزادی مطبوعات خود دفاع کرده و هنگ کنگ بارها این موضوع را که قضیه لای انگیزه سیاسی دارد رد کرده است. اما در روسیه آلسو و ایوان خبرنگاران آمریکایی از زندان آزاد شدند، اما این کشور هنوز هم به عنوان پنجمین کشور در ردیف کشورهایی که خبرنگاران را زندانی میکنند قرار دارد و 30 خبرنگار هنوز هم در آن در عقب میله‌های زندان به سر میبرند. این خبرنگاران در کشورهای چون میانمار، بلاروس، روسیه، ویتنام و آذربایجان در قید به سر میبرند. همه این کشورها در ردیف 10 بدترین کشور به خاطر زندانی کردن خبرنگاران قرار دارند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اولین سخنرانی خود خطاب به ملت به عنوان 47مین رئیس جمهوری این کشور گفت: با اطمینان و خوشبینی به ریاست جمهوری باز می‌گردم که ما در آغاز دوره جدید و هیجان انگیز موفقیت ملی هستیم. ای گفت: آزادی‌های ما و سرنوشت با شکوه ملت ما دیگر انکار نخواهد شد و ما فوراً یک پارچگی، شایستگی و وفاداری حکومت امریکا را احیا خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت: سفر برای بازپسگیری جمهوری ما سفر آسان نبوده است. و افزود: همین چند ماه پیش در یک میدان زیبای پنسیلوانیا گلوله یک قاتل گوشم را زخمی کرد. اما من در آن زمان احساس می‌کردم و حتی بیشتر معتقدم که زندگی من بنا به دلیل نجات یافته است. من را خدا نجات داد تا دوباره امریکا را بزرگ بسازم. به همین دلیل است که هر روز ما با هدف و سرعت حرکت خواهیم کرد تا امید، رفاه، امنیت و آرامش را برای اتباعی کشور از هر نژاد، مذهب، رنگ و آیین بازگردانیم. رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که دوره ریاست جمهوری خود را با امضای یک سلسله از فرامین اجرایی برای شروع بازسازی کامل امریکا و انقلاب عقل سلیم آغاز خواهد کرد. ابتدا رئیس جمهور ترامپ در سرحد جنوبی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. این جوان بازگرداندن میلیون ها بیگانه جنایتکار را به مکانهایی که از آنجا آمدند آغاز می کند. رئیس جمهور ترامپ کارتل های مواد مخدر را به عنوان سازمان های تروریستی خارجی معرفی کرد. بر تلاش برای کاهش تورم، رئیس جمهور ترامپ برای تسریع استخراج نفت و گاز طبیعی امریکا وضعیت اضطراری انرژی ملی را اعلام نمود. ای گفت: امریکا یک بار دیگر یک کشور تولید کننده خواهد بود و ما چیزی داریم که هیچ کشور تولید کننده دیگری هرگز نخواهد داشت. بیشترین مقدار نفت و گاز در بین کشورهای روی زمین و ما از آن استفاده خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ متعهد شد و گفت: مانند سال 2017 ما دوباره قوی ترین اردوی را که جهان تا کنون دیده است خواهیم داشت. ای افزود: ما موفقیت خود را نه تنها با نبردهایی که برنده می شویم بلکه با جنگ هایی که به پایان می رسانیم نیز می سنجیم و شاید مهمتر از همه جنگ هایی که هرگز وارد آن نمی شویم. رئیس جمهور ترامپ گفت: امریکا جایگاه شایسته خود را به عنوان بزرگترین، قدرتمندترین و محترمترین ملت روی زمین پس خواهد گرفت و تحسین تمام جهان را برمی‌انگیزد. ما شجاعانه خواهیم ایستاد، سربلند زندگی خواهیم کرد، جسورانه رویا خواهیم دید و هیچ چیز مانع ما نخواهد شد، زیرا ما امریکایی هستیم. آینده از آن ماست و دوران طلایی ما تازه آغاز شده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ریچارد بنت نماینده ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید صدور حکم بازداشت دو رهبر طالبان از طرف محکمه بین المللی جنایی یک گام مهم در تامین عدالت برای مردم افغانستان است. آقای بنت در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد پروسه محکمه و اجراءات این بازداشت چنین توضیح داد.
قسم که شما آگاهی دارین، سرانوال محکمه بین المللی جنایی خواستار صدور حکم بازداشت برای دو رهبر طالبان شده است. این تصمیم مربوط قضاوت است و برایم جای تعجب خواهد بود که این بازداشت‌ها صادر نشود. تارنوال از درخواست همچو حکم مطمئن است و اساس آن اتهاماتی است که طالبان را متهم به جرایم علیه بشریت و جرایم بین المللی نموده است. البته که این درخواست به توجه یک قاضی میرسد که او در مورد تصمیم خواهد گرفت. باید منتظر بمانیم و اگر صادر نشود حیران کننده خواهد بود. البته نمیدانیم که چی مدت را در بر میگیرد.
به نظر شما دلیل اصلی درخواست حکم بازداشت دو رهبر طالبا رفتار و سیاست های سرکوبگرایانه طالبا در قبال زنان است یا دلیل دیگه داره؟
اتهامات اصلی که سارنوال در درخواست بازداشت ارائه کرده است در اصل سیاست‌ها و رفتار طالبان در برابر زنان به خاطر جنسیت آنها یا نحوه تبعیض جنسیتی است که آن را جرایم علیه بشریت می‌داند و افراد به خاطر جنسیتشان مجازات می‌شوند و به اساس توافق روم تبعیض جنسیتی شمرده می‌شود. برای روشن ساختن پاسخ باید بگویم که اساس اتهامات که سارنوال‌ها در نظر گرفته اند برای دو رهبر طالبان ملا هیبت الله و عبدالحکیم حقانی درخواست صدور حکم بازداشت را کرده اند به خاطر تبعیض جنسیتی است.
وزارت خارجه طالبان درخواست حکم بازداشت دو رهبر طالبان را رد و تقبیه کردند. نظر شما در این مورد چیست؟
من کدام نظر خاص در مورد این مسئله ندارم. طالبان هر رقم که خواستند واکنش نشان دادند، اما این مسئله بر تصمیم قضات برای صدور حکم بازداشت تأثیر نخواهد داشت.
کریم خان سرنوال اصلی که درخواست حکم بازداشت دو رهبر طالبان داده گفته که ممکن بسایر رهبرهای طالبان هم حکم بازداشت صادر گردد. به نظر شما این افراد چی کسان هستند که این سرنوال میخواهد که اونا را به پای عدالت بکشاند؟
می توانم تایید کنم که سارنوال محکمه بین المللی جنایی گفته است که او درخواست های بیشتری را برای بازداشت سایر رهبران طالبان ارائه می کند. اما نمی دانم و نمی توانم تایید کنم که این افراد کیا هستند. واضحا که در اعلامیه سارنوال محکمه بین المللی جنایی این مسئله تکرار شده است که اکنون آغاز کار است و دفتر او برای تأمین عدالت برای قربانیان همچو جرایم بشری و جرایمی که قبلا به خاطر تبعیض جنسیتی و سایر جرایم رسیدگی میکند. به نظرم بسیار ممکن است که به طور بسیار واضح در اعلامیه که نشر کرده اند و آنها در تأمین عدالت برای مردم افغانستان متحد هستند، به خصوص برای زنان و دختران و جوامع مختلط رسیدگی میکنند. در اعلامیه خبری که داشتیم همکارم در مورد پروسه خاص آن توضیح داده است و در آن مشخص ساختیم که هر کشوری که بخواهد رابط با طالبان را عادی سازی کند باید آگاه باشد که آنها در برابر جرایم بین المللی مسئول قرار داده خواهند شد و تأثیر آن بر سایر کشورها و جامعه بین المللی نیز مهم است که باید آن را جدی بگیریم.
درخواست بازداشت دو رهبر طالبان از طرف محکمه بین المللی جنایی در قسمت رهبری طالبان و همچنان ارتباطاتشان با سایر کشورهای جهان چی تأثیر بجا خواهد گذاشت؟
البته که این تصمیم به خاطر تغییر رفتار طالبان گرفته شده است. آنچه که می دانیم و همه از آن آگاه هستند، سارنوال به طور دقیق به اساس وضعیت افغانستان را تحقیق نموده و به این نتیجه رسیده است که رفتار با دختران و زنان افغان و جامعه همجنسگرایان در افغانستان سطح جرم علیه بشریت و مجازات به خاطر جنسیت یا تبعیض جنسیتی رسیده است. و گفته است که هنوز کارش تمام نشده است. آنچه نمی دانیم این است که سایر جرایم نیز از طرف سارنوال رسیدگی می شود یا خیر، که در تختی با نامهای حقوق بشر روم قرار دارند، بخصوص تبعیض در برابر اقلیت‌های مذهبی و قومی مطرح است که در مورد شکایات جدید وجود دارد و انتظار می رود که این موضوع نیز به توجه سارنوال برای تحقیق برسد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در سال 2024 میلادی سویدن کمترین میزان صدور مجوز اقامت را در 40 سال گذشته داشته است. وزارت مهاجرت سویدن گفته است که این آمار نشان می‌دهد که مجوز اقامت برای پناهندگان نسبت به 2 سال پیش 42% کاهش داشته است. تشدید سیاست مهاجرتی سویدن سبب شده است که شماری از زنان افغانیست در این کشور نتوانند مجوز اقامت دریافت کنند. در این میان سویدن به 1 زن 60 ساله افغانیست حکم اخراج داده است. در این مورد ولی آریان گزارش می دهد.
هر آن سویدن در پی تشدید سیاست مهاجرتی است. سختگیری هایی که برای پناهندگان به شدت دشواری و تیر روزهای تلخ بار آورده است. این زن 60 ساله افغانی است و دور از پیامدهای ناخوش این سختگیری های مهاجرتی نمانده است. نجما احمدی در ماه مارچ سال 2022 بر اساس پیوند خانوادگی به سویدن آمده است. اداره مهاجرت سویدن اما با پایان زمان مجوز اقامت موقت این زن حکم اخراج برایش داده است.
دیران که بودیم مدارک نداشتیم، این مدرسه نمیگشت. این مدرسه خیلی دوست داشت که اینم ناراحت بود، خود نم دیگه غصه میخورد، تشویش میکنم. از این مهاجرت شدم در کشور اروپا، آمدیم در سوید. خیلی خوش بودم در سویدن، پلی دوتا اولاد آمدیم. این الان که مثلا چون که من رد داده یک زنی کهن سال چجوری مثلا به افغانستان برو زندگی.
علیرضا احمدی پسر این زن 10 سال داشت که به سویدن آمده بود. کودکی که در آن زمان سختی های زیاد را به دور از دامان مادر کشیده است. 7 سال بعدتر نجما احمدی شانس آورد که به سویدن بیاید و اما ظاهراً این خوشی را دیر پایدار نیست.
خود من 10 ساله بودم در سویدن آمده بودم، خیلی خرد بودم، هیچ بدون خانواده آمده بودم. سختی خیلی بودش در سویدن، 7 سال منتظر تا مادرم به پیش من در سویدن، در کشوری که باید قبولی بده به خانواده ما. 2 سال با ما زندگی کرد، بعد عالی اداره سویدن میخواد مادرم را دیپورت کنه.
همسر نجما احمدی 6 سال پیش در ایران درگذشته است. علیرضا پسرش نیست، اکنون به سن بلوغ رسیده است. 2 پسر نجما در سویدن زندگی میکنند.
کلن ما همین زندگی کنیم، چی در ایران چی در افغان چی سوید داریم، زندگی سخته، خیلی سخته دیگه، اصلا ما زندگی راحت نداشتیم دیگه اصلا خیلی.
در ماه اکتبر پارسال دادگاه اتحادیه اروپا حکم صادر کرد که برای کشورهای عضو این اتحادیه تابعیت و جنسیت کافی است تا به زنان افغان پناهندگی بدهند. اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا میگوید که زنان افغان نیازمند پشتیبانی ویژه هستند، زیرا آنان با خطر آزار و اذیت جنسیتی در کشورشان روبرو هستند و این زنان می توانند که درخواست پناهندگی کنند. و اما برای انواع دیگر درخواست ها چون مجوز کار و پیوند خانوادگی در صورت عدم رعایت شرایط ممکن است این درخواست ها رد شوند. تشدید سیاست های مهاجرتی سویدن با واکنش سخت برخی از مدافعان حقوق پناهجویان روبرو شده است.
اعلام دادگاه اتحادیه اروپا خوب هست، اما منبع پیگرد نداره، یعنی پیگیری نمیشه که چرا یک گیده زیاد زنان افغانستان با وجود همچون اعلامیه جاب اخراجی دریافت میکنه و امروز عملا از خیلی کشورها دریافت میکنه، نه تنها سویدن. البته سویدن یکی از کشورهای یعنی یک بدترین کشوری پناهجو پذیر شده در حال حاضر.
در حالی که سویدن تا چند سال پیش یکی از کشورهای با میزان بلند پذیرش پناهندگان در اروپا بود، اما در سالهای پسین سیاستهای سختگیرانه ای را در این زمینه در پیش گرفته است، چنان که پارسال کمترین میزان صدور مجوز اقامت را برای پناهندگان در 40 سال گذشته داشته است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.